در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد سه‌شنبه 12 اردیبهشت ماه سال 1396 خورشیدی برابر با دوم ماه مه سال 2017 میلادی است. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. نیمه شب شما شنوندگان وفادارمون در ایران و منطقه بخیر و یک سلام و خوش آمد گرم به همه شمایی که از دیگر نقاط جهان به ما پیوستید و اوقاتی از ظهر دوشنبه گرفته تا صبح سه‌شنبه رو میگذرونید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله یک ساعته همراهی میکنم و همکارم فرهنگ قویمی هم اینجاست با دستی پر از خبر. با تازه ترین ها آغاز میکنیم.
با درود فراوان، جنبش فلسطینی حماس در اساسنامه بازنگری شده خود خواسته دیرینش برای نابودی اسرائیل را حذف کرده، اما دفتر نخست وزیر اسرائیل در نخستین واکنش این اقدام را فریبکارانه توصیف کرده است. خبرگزاری رویترز با انتشار گزارشی در این باره در این حال با استناد به منابعی در امیرنشین‌های خلیج فارس یادآور شده که حماس در اساسنامه تازه خود همچنان بر مخالفت با موجودیت اسرائیل تأکید می‌کند و حق نبرد مسلحانه علیه اسرائیل را محفوظ می‌داند. بر پایه این گزارش احتمال می‌رود که اساسنامه تازه حماس تا ساعتی دیگر از سوی خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس اعلام شود. حماس امیدوار است با بازنگری در اساسنامه‌اش که ظاهراً دو سال بر روی آن کار شده دیگر از سوی کشورهای جهان به عنوان یک تشکل تروریستی شناخته نشود. از سوی دیگر اسرائیل پیشاپیش اعلام سیاست‌های تازه حماس را تلاشی برای گمراه کردن جهان نامیده است. دیدبان حقوق بشر میگوید دولت سوریه در حملات خود طی 4 ماه گذشته 4 بار از عامل‌های شیمیایی مخرب اعصاب استفاده کرده است، از جمله در شهر خانشیخون که نزدیک به 100 کشته بر جای گذاشته است. در گزارشی که این نهاد مدافع حقوق بشری روز دوشنبه منتشر کرده آمده است که حملات شیمیایی نیروهای دولت سوریه میتواند جنایت علیه بشریت تلقی شود. کنت راس مدیر اجرایی دیدبان حقوق بشر میگوید استفاده دولت سوریه از گاز مخرب اعصاب بخشی از یک روند مشخص برای بالا بردن حملات مرگبار است. این نهاد حقوق بشری در گزارش خود تاکید کرده که نتوانسته برای تحقیق میدانی به محل حملات برود، اما با 60 تن از شاهدان مصاحبه کرده و تصاویر و نوارهای ویدیویی بسیاری از محل حملات و قربانیان را که از سوی ساکنان محلی تهیه شده دیده است. بعد از ظهر دوشنبه در جریان واژگونی اتوبوس گردشگران آلمانی در استان فارس ایران 2 تن از شهروندان آلمانی کشته و 17 نفر مصدوم شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، راننده و راهنمایی ایرانی گردشگران نیز در بین مجروحان هستند که همراه سایر مصدومان به بیمارستانی در مرودشت منتقل شدند. سرهنگ احمد احمدی رئیس پلیس راه استان فارس گفته است سرعت زیاد در جاده لغزنده در اثر بارش باران علت واژگونی اتوبوس حامل گردشگران آلمانی بود. این حادثه در کیلومتر 25 جاده سعادت شهر به شیراز روی داده است. سعادت شهر در 110 کیلومتری شمال شیراز قرار دارد. در خبر دیگر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران تایید کرد که در مذاکرات اخیر پیرامون برجام موضوع 2 زندانی ایرانی آمریکایی هم مطرح شده، ولی گفت که هیچ دستورالعملی برای گفتگو درباره مسائل خارج از برجام با آمریکایی ها نداریم. اظهارات سخنگوی رسمی وزارت خارجه در این زمینه نخستین تاییدیه دولت جمهوری اسلامی درباره مطرح شدن موضوع آزادی زندانیان در یک نشست کمیسیون بررسی برجام در شهر وین است. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پیشتر خبر داده بود که در حاشیه نشست کمیسیون نظارت بر برجام که هفته پیش در وین برگزار شد، مقام‌های آمریکا درباره آمریکاییان زندانی در ایران با طرف‌های ایرانی گفتگو کرده و خواستار آزادی آنها شده اند. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از فرهنگ قویمی می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری شده است. قوه قضاییه میگوید این وزارتخانه مرجع تشخیص رسمی یا دولتی بودن رسانه ها نیست.
تمام نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند حق ندارند در جهت منافع کاندید مورد نظر خودشون بهره برداری بکنند.
واکنش ها به سخنان محمد باقر قالیباف در نخستین مناظره انتخاباتیش در مورد بازیافت زباله و تولید برق از پسماندها.
70 تن زباله رو روزانه داریم رها میکنیم در بستر طبیعت، هیچ هزینه هم برای دفن اینها یا برای رفع آلودگی و عفونت از اینها نمیشه.
شیرین عبادی میگوید کارنامه حقوق بشری هیچ کدام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران قابل قبول نیست، از جمله رئیس جمهوری.
آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور بایستی ناظر اجرای قوانین به درستی باشد و بیشترین تخلفات در وزارت اطلاعات صورت میگیرد که زیر مجموعه قوه مجریه است.
خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک. اما قبل از همه اینها، تازه ترین ها در مورد انتخابات ریاست جمهوری ایران. همراه ما باشید. فرنوش امیرشاهی هم اکنون همراه ماست. خانم امیرشاهی، سپاسگزاریم از همراهیتون با مجله نیمه شب رادیو فردا. و امشب محمد باقر قالیباف در گفتگوی خبری ویژه شبکه دو حاضر شد و به سوالات مجری برنامه پاسخ داد. چه صحبت‌هایی رد و بدل شد؟
درسته، آقای قالیباف از این فرصت استفاده کردن و جا به جا دولت آقای روحانی رو مورد انتقاد قرار دادن. ایشون در صحبتاشون دولت روحانی رو به خوی اشرافیگری، همینطور ثروت اندوزی متهم کردن و حتی جایی گفتن یکی از وزرای ایشون در قاچاق کالا دست داره. ایشون گفتن که 25 میلیون نفر در فقر مطلق به سر میبرن و 25 میلیارد دلار هم قاچاق کالا وجود داره. همینطور از خودشون گفتند که هیچ وقت کار اقتصادی شخصی حتی حلال هم انجام ندادن و گفتن دولت ایشون دولتی هستش که وزراشون اجازه نخواهند داشت که کار اقتصادی بکنن و گفتن که گفته شده بعضی از اعضای کابینه آقای روحانی ثروتشون اعلام نکردن و حتما خجالت میکشن این کارو بکنن چون اونها ثروتمندن و مردم فقیر. این در حالی هستش که قبل از ایشون آقای روحانی در شبکه خبر صحبت میکردن و همونجا اعلام کردن ایشون که تمام وزرای اونها طبق قانون داراییشون رو اعلام کردن و این خب برخلاف اون چیزی بود که آقای روحانی میگفت. همینطور در مورد بحث محیط زیست صحبت کردن، باز دولت رو زیر سوال بردن که با اینکه یک حالا منشور حقوق شهروندی رو تدوین کرده ولی اول حق رو که حق هوا هستش رو از مردم دریغ کرده و گفت که خودش میتونه که 50% آلودگی رو کاهش بده. تعریفی از انقلابیگری ارائه کردن که گفتن انقلابی بودن این نیست که بگیم نمیشه، نمیتونیم و نداریم و بایستی که انقلابی بودن به معنی این هستش که دغدغه مردم رو داشته باشیم. ساعتی پیش آقای روحانی هم در انقلابی بودن صحبت کردن و تعریفشون این بود که یعنی اینکه درست بیاندیشن و به نفع مردم حرکت کردن این معنی انقلابی بودنه و ایشون گفتن انقلابی بودن به معنی حرف درست دادن به کسی نیست. موضوع دیگه که آقای قالیباف امروز صحبت کردن برجام بود که گفتن که اصلا هر دولت دیگه هم جای دولت آقای روحانی بود همین مسیر برجام رو طی میکرد چون این مسیر رو خاصی بود که حکومت داشتش و در واقع برجام رو دستاورد دولت آقای روحانی ندونستن، حتی نقد هم بهش کردن که در یه حوزه‌ای مثل تجارت و بانک بررسی و کارشناسی نشده و ضعف داره.
خانم امیرشاهی، به یکی دو نکته از صحبتهایی که رئیس جمهوری انجام داده بود اشاره کردید. پیش از آقای قالیباف مصاحبه حسن روحانی رئیس جمهوری در شبکه خبر پخش شد. به جز دو نکته در مورد وزرا و انقلابی بودن، صحبتها حول چه موضوعاتی دور می زد؟
درست، ایشون هم در یک برنامه، البته برنامه ایشون ضبط شده بود در شبکه خبر پخش شد، اینجا اعلام کرد که کابینه بعدیش رو در صورت پیروزی در انتخابات جوانتر خواهد کرد، تغییر میده و بر اساس شایسته سالاری خواهد چید کابینش رو. همینطور گفت که دولت رو به دنبال حاشیه نبوده و هیچ وقت در تعامل با قوای دیگه گله هم نداشته. مجری برنامه از او پرسید که آیا قول میده که صحبت رهبر جمهوری اسلامی در مورد اینکه نگاه به داخل داشته باشه رو عمل کنه بهش، و ایشون هم جواب داد که من بارها گفتم که دولت نگاهش اول به آسمانه، بعد به ملتشه و هیچ وقت هم به خارجه ها نگاه نخواهد کرد، هرچند که تعامل سازنده با کشورها خواهد داشت. در این حال گفت که در مورد تحریم ها ازش سوال شد، گفت اگر که آمریکا بخواد تحریم جدیدی داشته باشه اون وقت ایران در مقابلش مقابله به مثل خواهد کرد، و به هر حال این در صورتی که بخواد تصمیم دیگری هم بگیره دولت و برنامه هایی داشته برای این که بتونه در مقابل اون رفتارها عکس العمل نشون بده، یا اینکه حالا هر اقدامات پیشگیرانه رو بخواد داشته باشه. در این حال گفت که ایران به هر حال به برجام پایبنده تا وقتی که طرف مقابل پایبند باشه. در مورد آزادی های عمومی، آزادی بیان، شغل، آزادی شهروندان، اقوام، احزاب هم صحبت کرد و تأکید کرد که اینها مسائلی هستش که او بهش توجه میکنه و در دولتش در صورت موفقیت حتما مد نظر خواهد داشت.
خانم امیرشاهی، نهایتاً اینکه ابراهیم رئیسی امروز دوشنبه گفتگوی رادیویی داشت، چه نکاتی در این گفتگو برجسته بود؟
ایشون هم مثل خب سایر رقباشون بر برنامه هاشون تأکید کردن، باز هم از معیشت مردم صحبت کردن که گفتن غیر قابل تحمل شده و قصد دارن که در مدیریت اجرایی یک تحولی و تغییراتی ایجاد کنن در صورتی که البته موفق بشن در این انتخابات رای بیارن. از جمله برنامه هاشون اتمام مسکن مهر بود و اینکه سال 700 هزار ازدواج که در کشور دارن رو به 1,000,000 برسونن. یعنی یک صحبت های هم امروز در حوزه زنان داشتن که گفتن در حال باید در مورد زنان به رفع محرومیت منزلتی توجه بکنیم و خیلی توضیح ندادن، فقط این نکته رو گفتن که مثلا اینکه ورزشگاه ها و مراکز تفریحی باید به گونه باشه که منزلت زنان حفظ بشه و همینطور اینکه تربیت نسل فردا در دامن زنان موضوعی هستش که ایشون بهش توجه خواهد کرد.
سپاسگزارم. از فرنوش امیرشاهی روزنامه نگار میشنیدیم که به پرسش های رادیو فردا در مورد تازه های انتخابات ایران پاسخ میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران موضوع عملکرد رسانه‌هایی که از بودجه نهادهای نظامی استفاده می‌کنند بحث برانگیز شده است، در حالی که وزارت ارشاد گزارشی از تخلف رسانه‌های دولتی و عمومی در انتخابات منتشر کرده. قوه قضاییه ایران می‌گوید این وزارتخانه مرجع تشخیص رسمی یا دولتی بودن رسانه‌ها نیست. جزئیات بیشتر را در گزارش بابک غفوری یازر از رادیو فردا بشنویم.
یک روز پس از انتشار گزارش وزارت ارشاد ایران از تخلف‌های انتخاباتی رسانه‌های استفاده کننده از بودجه عمومی از جمله رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران، سخنگوی قوه قضاییه درباره دولتی و عمومی بودن این رسانه‌ها ابراز تردید کرد. غلامحسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه با اشاره به قوانین انتخابات مبنی بر اینکه رسانه‌های استفاده کننده از بودجه دولتی نمی‌توانند به نفع یا علیه یک نامزد انتخاباتی فعالیت کنند، گفت که درباره تفسیر این قانون اختلاف نظر حقوقی وجود دارد. به گفته آقای اژه‌ای، بر اساس یک نظریه هر رسانه و سایتی که به نحوی از بودجه دولتی استفاده کند شامل این قانون می شود. آقای اژه‌ای گفته است که اگر این برداشت ملاک باشد، این قانون شامل همه رسانه‌هایی که از یارانه استفاده می‌کنند نیز می‌شود. سخنگوی قوه قضاییه اما گفته است که بر اساس نظر وزارت ارشاد، رسانه‌هایی که وابسته به نهادهای حکومتی هستند و از بودجه‌های دیگری بجز یارانه استفاده می‌کنند شامل این قانون می‌شوند. آقای اژه‌ای در این حال بدون اشاره به مرجع تشخیص دولتی بودن رسانه‌ها تأکید کرده است که قطعاً وزارت ارشاد نمی‌تواند مرجع تشخیص رسمی یا دولتی بودن رسانه‌ها باشد. او بر همین مبنا گفته است که در اینجا اختلاف نظر حقوقی وجود دارد. در ایران وزارت ارشاد به رسانه‌های مختلف مبالغی با ارقام متفاوت به نام یارانه در زمینه‌های مختلف از جمله کمک هزینه‌های خرید کاغذ اعطا می‌کند. این کمک هزینه معمولاً شامل طیف زیادی از رسانه‌ها می‌شوند. محمد سیف‌زاده حقوقدان مقیم تهران درباره مبنای حقوقی این اختلاف نظر و نگاه قانون به این موضوع چنین می‌گوید:
تمام نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند حق ندارند در جهت منافع کاندید مورد نظر خودشون بهره برداری بکنند. این اصل اول. اصل دوم، تمام نهادهای عمومی وابسته به دولت و یا مؤسسات عمومی وابسته به دولت، اینها هم حق ندارند در جهت منافع کاندید مورد نظر خودشون اقدام بکنند. این نهادهای دو مورد که بالا عرض کردم، در مورد سوم حق ندارند علیه کاندیداها مطالبی رو به عنوان افترا، نشر اکاذیب و یا اهانت منتشر بکنند و اگر این کار رو انجام بدند مورد تعقیب قرار خواهند گرفت و باید مورد تعقیب قرار بگیرند. حالا اگر نهادی که از بودجه عمومی استفاده می کند، مثل مثلا رادیو تلویزیون یا روزنامه های کثیرالانتشار که از بودجه عمومی استفاده می کند، اگر وقتی رو اختصاص به یک کاندید بدهند، این عمل خلافه و باید به همان میزان در اختیار کاندید دیگر هم قرار بدهند. چارچوب قضایی اینه که عرض کردم خدمت.
وزارت ارشاد ایران روز شنبه گزارشی از تخلف رسانه‌های دولتی و عمومی در انتخابات ریاست جمهوری منتشر کرده بود. از 25 مورد تخلف مطرح شده در این گزارش، 18 مورد مربوط به خبرگزاری‌های تسنیم، فارس و دانشجو وابسته به سپاه پاسداران بود. محمد سیف‌زاده درباره وضعیت حقوقی مرتبط با عملکرد رسانه‌های وابسته به نهادهای نظامی در انتخابات چنین نظری دارد.
سپاه یک ارگان نظامی وابسته به حکومت هست. وسایل ارتباط جمعی متعلق به این نهاد هم همون مقرراتی که در بالا گفتم شاملشون میشه. متاسفانه چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، برای اینکه دست ها به اصطلاح باز بشود برای کار یا برای به اصطلاح سوء استفاده یا برای خرید، اینها می آمدند به اصطلاح اینها رو از نهادهای دولتی جدا می کردند که به صورت شرکت سهامی خاص به ثبت می رسوندند. من به هر حال چون جزو حقوقدانهایی هستم که معتقد به تقلبهای قانونی یا کلاشرعی نیستم، معتقد هستم که این نوع کارها نمی تواند این نهادها رو از شمول قانون مستثنا بکنه. همین که این نهاد از بودجه عمومی استفاده می کند تابع ضوابطی است که عرض کردم.
در هفته های گذشته خبرگزاری ها و وبسایت های وابسته به سپاه پاسداران از جمله فارس و تسنیم گزارش های متعددی را علیه عملکرد دولت حسن روحانی و در حمایت از ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف منتشر کردند. سعید آگنجی تحلیلگر سیاسی درباره رویکرد قوه قضاییه برای پیگیری تخلف‌های انتخاباتی رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران می‌گوید:
به هر حال با توجه به موضع‌گیری‌هایی که قوه قضاییه نسبت به دولت روحانی داشته، عیانگر این هست که قوه قضاییه تصمیم مصمم برای برخورد با این تخلفات یک نداره. دوم اینکه رویکردی رو که داره اعمال میکنه نسبت به رسانه‌هایی مثل خبرگزاری فارس یا تسنیم، رویکرد کاملا سیاسیه که طرفداری و جانبداری تفکری میکنه از اینها. صرفا تأیید عملکرد اینها نمیتونه باشه، اما به دلیل اینکه خط فکری اصولگرایان و جریان تندرو رو اینها رهبری میکنن، به نوعی میتونیم بگیم طرفداری سیاسی از این دو رسانه‌های امنیتی که وابسته به سپاه و بسیج است انجام میده. قوه قضاییه.
معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد ایران هفته گذشته در بیانیه‌ای با اشاره به ماده 68 قانون انتخابات ریاست جمهوری فهرستی از رسانه‌های مشمول منع تبلیغات انتخاباتی را منتشر کرد که در آن نام خبرگزاری‌هایی چون ایرنا، ایسنا، تسنیم، فارس، مهر و میزان دیده می شود. 4 مؤسسه مطبوعاتی اطلاعات، کیهان، خراسان و همشهری نیز در شمار رسانه‌های فهرست شده در این بیانیه هستند.
بابک غفوری‌آذر گزارش می داد. گذاشتن پیام بر روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا کاریه که شما انجام می دین و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه. رسوندن همون پیام و همون صدا به گوش میلیون ها شنونده در گوش و کنار ایران و جهان کاریست که رادیو فردا انجام میده.
مردم که کم بدبختی نداشتن، 8 سال احمدی نژاد تحمیل شد به مردم اون بدبختی، حال قاتل رو برای مردم ایران میخوان، مردم بسوزونی دلشونو میخوان لجبازی بکنید. برای دوره دیگه حتما سعید توسی رو انتخاب بفرمایید. بس انصاف داشته باشید. چه کار دارید به این مردم؟ رحم ندارید؟ که شما مسلمون اسمتونو گذاشتید. این مکتب علیه، مکتب علی این بود، مکتب محمد این بود. خدا جزاتونو بده.
من به کاندیدای رأی میدم که ملی‌گرا باشه، اختلافات مذهبی رو از بین ببره، به بهانه صدور انقلاب در کشورهای همسایه دخالت نکنه، روحیه جنگ طلبی نداشته باشه، به تروریست‌های سوریه و یمن و عراق و افغانستان و لبنان و جاهای دیگه کمک نرسونه، مطیع قوانین بین‌المللی و حقوق بشر باشه، قاتل نباشه، حکم اعدام رو صادر یا امضا نکرده باشه.
من تا دیروزم نمیخواستم تو این سوی انتخاباتی شرکت کنم، ولی بعد از اینکه آقای خامنه‌ای سخنرانی کردن و با سخنرانی‌هاشون نشون دادن که بازم میخوان یه احمدی نژاد دیگه رو بندازن به جون مردم و مردم به فلاکت و بدبختی بیشتر برسونن، بایستی واسه انتخاب نشدن کسانی که مورد نظر خامنه‌ای هستن شرکت کنیم.
خواستم یه توصیه بکنم به این آقایون و خانمایی که قصد حج خانه خدا دارن، در حالی که حج واجب است، اما واجبتر از واجب این است که گرسنگان زیادی ما در جامعه ایران داریم، جوانان زیادی داریم که وقت ازدواج اونها گذشته و توان مالی ندارند. دست اینا را بگیرید اگر واقعا برای خدا هستید و هدفتان قصدتان خداست. پس از این امر بگذارید و به فکر مردم فقیر ایران باشید.
نزدیک انتخاباته، باز کلمه ایران رو خیلی خواهید شنید، کلمه فرزندان ایران زمین رو خواهید شنید.
خواستم دعوت کنم از ملت ایران که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند.
من رأی نمیدهم، تلاش میکنم تا دیگران هم رأی ندهند.
ما هر 4 سال رأی میدیم که این یکی شاید بهتر باشه. مردم هیچ کدوم اینا خوب نیستن.
تو تبلیغات انتخاباتی، تو مناظره ها مردم سر کار نذارید.
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12.
3 روز از برگزاری نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری در تلویزیون گذشته، اما واکنش ها به ویژه به سخنان محمد باقر قالیباف در مورد بازیافت زباله و تولید برق از پسماند ادامه دارد. برخی از مسئولان شهری و اعضای شورای شهر تهران با انتقاد از این سخنان گفتند اگر از زباله برق تولید می شود، پس چرا تا امروز رقم تولید انرژی برق به شورا اعلام نشده؟ چرا برق تولید شده از زباله تا کنون فروخته نشده و در 12 سال مدیریت قالیباف در شهرداری تهران هیچ درآمدزایی در این زمینه وجود نداشته؟ چرا؟ آزاده اسدی گزارش می دهد.
شاید محمد باقر قالیباف نامزد انتخابات ریاست جمهوری امسال نمی دانست که با گفتن این حرف در مناظره زنده تلویزیونی چه آتشی بر دلهای کسانی زده که در تمام این سالها یکی از دردهایشان بی سامانی زباله بوده است.
امروز افتخار شهرداری تهران در محیط زیست اینه که از زباله برق تولید میکنه. یه بار از اتاقاتو بیایم بیرون بریم ببینید. امروز ما بقیش داره کمپوست میشه و استفاده میشه در کشاورزی. ببینید، اون همون دوستان شما بودن که زباله رو روز زمین جمع میکردن، نمیدونستن امروز مکانیزه.
آقای قالیباف به عنوان شهردار تهران در شرایطی از تلاش‌های شهرداری برای مدرنیزاسیون زباله در پایتخت سخن گفت که منتقدانش او را به دروغگویی متهم کردند.
اصلا مطالبی که در تعامل با زباله عنوان شد اصلا غیر تخصصی بود.
داوود تاجران، شهردار پیشین منطقه 20 تهران و بنیانگذار و مدیر عامل پیشین سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران، در یک نشست تمام سخنان قالیباف را در زمینه بازیافت و تولید برق دروغ خواند.
فرض کنیم اونم کار می‌کنیم 500 تن. 8000 تن ما زباله شهرداران داریم. 7500 تنش چی؟ از اونم داریم برق تولید می‌کنیم؟ تبدیل کمپوستش می‌کنیم؟ یا فقط یک جداسازی ابتدایی روسرندی زیرسرندی اون هم با درجه 5 سانتی متر داریم انجام میدیم که زیرسرندیش میره توی پشته‌هایی که در اونجا هست تلمبار میشه؟
محمد جواد تندگویان، سخنگوی فراکسیون اصلاح طلبان شورای شهر تهران، هم در گفتگو با خبرگزاری ها آقای قالیباف را به سخنان رئیس سازمان پسماند ارجاع داد که گفته است نمیتوانیم از زباله برق تولید کنیم چون وزارت نیرو برق تولیدی را به قیمت مناسب نمیخرد. آقای تندگویان گفته اگر از زباله های شهر درآمدی دارید، چرا ردیف بودجه 1400 میلیارد تومانی برای سازمان پسماند قرار داده شده است؟ به گفته آقای تندگویان در زمینه تفکیک زباله هم هیچ اقدام جدی صورت نگرفته و همه شهروندان شاهد تفکیک نشدن زباله هستند. روشی که داوود تاجران در سخنرانیش به وخامت آن در اطراف تهران اشاره کرد.
بوی تعفنی است که در فرودگاه امام خمینی آبروی حیثیت این نظام رو برده. هر مهمون خارجی که داره میاد اونجا ما با این بودن ازش استقبال میکنیم. سر تا سر در خود فرودگاه، بنده خودم میرو دیدم در خود فرودگاه تا تو هوا به ما میریم بوم میاد و تا این مرقد مطهرم این بود ادامه داره. چرا غیر واقعی صحبت میکنیم؟ چرا با مردم حقایق رو مطرح نمیکنیم؟ این ریاست جمهوری چقدر میارزه که ما به خاطر اون این همه غیر واقعی صحبت بکنیم؟
معصوم ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، هم در حساب کاربری توییترش خطاب به قالیباف نوشت تفکیک زباله از مبدا در تهران پیش نرفته و زباله سوز فقط 200 تن را پردازش می‌کند، یعنی فقط 5% زباله تهران که 7000 تن است. اعظم بهرامی، پژوهشگر محیط زیست و فیزیک انرژی های تجدیدپذیر در ایتالیا، از تاثیر این نوع برخورد با زباله و پسماند در اطراف شهر بزرگی مثل تهران می‌گوید.
بنا به معیارهای جهانی باید محل دفن زباله‌های عادی و معمولی 20 تا 30 کیلومتر از شهر فاصله داشته باشه. ولی وقتی که شما در مورد کهریزه که عمده‌ترین محل دفن زباله‌های تهران صحبت می‌کنیم، در واقع با یه بستری نزدیک به محل زندگی شهری و حومه زندگی شهری مواجه هستیم. همینطور وقتی در مورد زباله‌های صنعتی صحبت می‌کنیم، زمانی که آلاینده خاک رو آلوده می‌کنه، مطابق آمارهای استاندارد اتحادیه اروپا 50000 یورو هزینه میشه برای پاکسازی این محیط، در حالی که 70 تن زباله رو روزانه داریم رها می‌کنیم در بستر طبیعت و هیچ هزینه‌ای هم برای دفن اینها یا برای رفع آلودگی و عفونت از اینها نمیشه.
با این همه، کمی پس از سخنان قالیباف درباره تلاش‌های شهرداری تهران در زمینه زباله، معاون سازمان حفاظت محیط زیست از میزان ناچیز تفکیک زباله در تهران گفت و تاکید کرد تولید برق از پسماند در ایران اساساً کار بیهوده و عبثی است. سعید متصدی گفته است در کشوری که بیشترین پسماند آن مواد عالی است و مشکل برق ندارد، تولید برق از پسماند ضروری نیست. از طرفی به گفته او، بازیافت و کمپوست زباله‌ها در کهریزک مواد سمی خطرناکی ایجاد می‌کند. دفاع تمام قد آقای قالیباف از روند کار شهرداری پایتخت ایران در زمینه بازیافت و کمپوست زباله باعث شد معاون سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد اولین رکن پس از تفکیک پسماند بازیافت زباله هاست که در تهران نه تفکیک آن مشخص است و نه بازیافتش. به گفته او، در ایران تفکیک زباله تنها 2% انجام می شود.
آزاده اسدی گزارش می‌داد. و ما در حالی که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران سرگرم انتقاد از عملکرد دولت در حوزه‌های گوناگون اقتصادی و سیاسی و همزمان ارائه دادن راهکار برای حل مشکلات کشورداری هستند، سوابق آنها در زمینه امور مربوط به حقوق بشر از سوی فعالان این حوزه مورد نقد قرار گرفته است. جزئیات بیشتر در گزارش نوشین سید حسینی.
همزمان با داغ شدن تنور انتخابات ریاست جمهوری در ایران و ادامه مناظره های انتخاباتی و سخنرانی نامزدها، سابقه عملکرد آنان در حوزه های مختلف مورد نقد کارشناسان قرار گرفته است. از جمله شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، کارنامه حقوق بشری نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری ایران را ضعیف و غیر قابل دفاع می‌داند.
متاسفانه کارنامه حقوق بشری هیچ یک از داوطلبین قابل دفاع نیست و هر کدام از آنها نقاط ضعف فراوانی دارند. از آقای رئیسی که تشت رسواییش از بام افتاده و دخالت او در کشتار زندانیان سیاسی و غیرتی دهه 60 انکار ناپذیره.
اشاره خانم عبادی به فایل صوتی است که سال گذشته بیت آیت الله حسین علی منتظری قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی منتشر کرد و در آن آقای منتظری اعضای هیئت 4 نفره اعدام زندانیان سیاسی سال 1367 را که ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان تهران هم در میان آنهاست مورد خطاب و سرزنش قرار می‌دهد. ابراهیم رئیسی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که اکنون تولیت آستان قدس رضوی را عهده دارد نسبت به انتشار این فایل صوتی واکنشی نشان نداده است. شیرین عبادی در بخش دیگری از گفتگویش با رادیو فردا وزارت اطلاعات را به عنوان بخشی از دولت تحت ریاست حسن روحانی می‌داند و معتقد است تخلفات این وزارتخانه دامنگیر حسن روحانی هم هست.
آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور بایستی ناظر اجرای قوانین به درستی باشد و بیشترین تخلفات در وزارت اطلاعات صورت می‌گیرد که وزارت اطلاعات زیر مجموعه قوه مجریه است.
رئیس کانون مدافعان حقوق بشر به عنوان مثال به پرونده نرگس محمدی نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر و عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی اشاره کرده و می‌گوید که شاکی آنها وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی است.
بسیاری از پرونده‌های حاضر به وسیله مأمورین زیر دست آقای روحانی رئیس جمهور تشکیل و هدایت می شود. از جمله می توانم به پرونده خانم نرگس محمدی اشاره کنم که فقط شاکی پرونده وزارت اطلاعات، یعنی کارمندان مستقیم زیر نظر آقای روحانی هستند، و یا اینکه آقای سلطانی هم با شکایت مامورین زیر دست آقای روحانی الان بیش از 6 سالی که در زندان هستند.
نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر با اتهاماتی همچون اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام و تشکیل کمپین لغو گام به گام اعدام موسوم به لگام به 16 سال زندان محکوم شده است. عبدالفتاح سلطانی هم به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه نظام، تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر و تحصیل مال حرام از طریق دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ به 10 سال حبس و 2 سال محرومیت از وکالت محکوم شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره اتهام نقض حقوق بشری را رد کردند. شیرین عبادی در ادامه انتقادهایش مصطفی میرسلیم از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که در فاصله سالهای 1372 تا 1376 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود را مسئول نابودی و خمیر شدن بسیاری از کتابها در آن دوره دانسته است. مصطفی میرسلیم بهمن ماه سال گذشته در گفتگو با خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی آنا با دفاع از برقراری ممیزی متمرکز برای انتشار کتاب در دوران وزارتش عمل کرده آن دوران را با توجه به اهداف فرهنگی نظام جمهوری اسلامی یکی از درخشان‌ترین‌ها دانسته است. شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر معتقد است که هر 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران در کارنامه شغلیشان مقام‌های بالایی داشتند و بنابراین هیچ یک نمی‌توانند از زیر بار مسئولیت اوضاع کنونی شانه خالی کنند.
این 6 نفر در مناظره‌های انتخاباتی دائما از وضع بد مملکت مینالند و فراموش می‌کنند که هر 6 نفر جز مقامات بالای این کشور بودند. گویا فقط ما مردم و ما ملت هستیم که بد عمل کردیم و مملکت بد شده و آقایان حالا دارن از ما گله میکنن.
ولی توصیه این فعال حقوق بشر به رئیس جمهور دولت آینده در ایران چیست؟ خانم عبادی خواستار عمل به قانون است.
خواست من این است که هر کس رئیس جمهور میشود به قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی دولت ایران در زمینه اجرای حقوق بشر عمل بکنه، یعنی چیزی رو که خودش قبلا قبول کرده و خودش تصویب کرده اجرا بکنه.
انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است روز 29 اردیبهشت ماه برگزار شود.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. در واشنگتن آکادمی ملی علوم آمریکا
در مراسمی از دکتر پردیس ثابتی، استاد و سرپرست گروه پژوهش زیست شناسی دانشگاه هاروارد تجلیل کرد. همچنین خبرهای ورزشی و نمای دور، نمای نزدیک، همه اینها در صفحه پخش هستند و بیش از این. اما پیش از همه اونها، سرخط مهمترین خبرها. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تایید کرد که در مذاکرات اخیر در مورد برجام موضوع دو زندانی ایرانی آمریکایی هم مطرح شده، اما گفت که هیچ دستورالعملی برای گفتگو درباره مسائل خارج از برجام با آمریکایی ها نداریم. ژنرال هربرت مکمستر، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، میگوید سیاست‌های آمریکا در دولت باراک اوباما به گفته او به صورتی ناخواسته به ایران در سراسر خاورمیانه و حتی فراتر از آن قدرت بخشیده است. دیدبان حقوق بشر میگوید دولت سوریه در حملات خود در 4 ماه گذشته 4 بار از عامل‌های شیمیایی مخرب اعصاب استفاده کرده است، از جمله در شهر خان شیخون که نزدیک به 100 تن کشته شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در سخنرانی خود در مراسم روز جهانی کارگر وعده داد که لایحه اصلاحیه قانون کار که در زمان دولت محمود احمدی نژاد تصویب شده بود را از مجلس شورای اسلامی پس بگیرد. 3 نامزد اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری میگویند که تا پایان رقابت‌ها در صحنه باقی خواهند ماند و همزمان ستاد ابراهیم رئیسی اعلام کرد که او محدودیتی برای انجام سفرهای خارجی ندارد. و بالاخره آنکه بعد از ظهر دوشنبه در جریان واژگون شدن اتوبوس گردشگران آلمانی در استان فارس 2 تن از شهروندان آلمانی کشته و 17 نفر مصدوم شدند. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و همون گونه که در سرخط خبرها شنیدید، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تایید کرد که در مذاکرات اخیر در مورد برجام موضوع 2 زندانی ایرانی آمریکایی هم مطرح شده، اما او گفت که هیچ دستورالعملی برای گفتگو درباره مسائل خارج از برجام با آمریکایی‌ها نداریم. بیشتر بشنویم. اظهارات بهرام قاسمی سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه ایران در مورد مطرح شدن موضوع 2 زندانی ایرانی آمریکایی در یک نشست کمیسیون بررسی برجام در شهر وین نخستین تاییدیه جمهوری اسلامی است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بهرام قاسمی در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفت ظاهرا طرف آمریکایی صحبتهایی را در حاشیه کمیسیون برجام درباره 1 یا 2 نفر که در زندانهای ایران به دلایل مشخص زندانی هستند مطرح کرده است. او توضیح بیشتری در این زمینه نداد و افزود آنچه در کمیسیون برجام میان طرف‌ها رد و بدل می‌شود صرفاً مسائل برجامی است و کماکان در رابطه با گفتگو با آمریکا درباره مسائل خارج از برجام دستورالعملی نداریم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این اظهارات را در پاسخ به سؤالی درباره درخواست آمریکا برای آزادی 2 تبعه آمریکایی ایرانی که به گفته جمهوری اسلامی به جرم جاسوسی در زندان‌های ایران هستند بیان کرد، اما به نام این زندانیان اشاره‌ای نکرد. از جمله افرادی که با تابعیت دوگانه در ایران در زندان هستند میتوان به سیامک نمازی و پدر 81 سالش باقر نمازی اشاره کرد. اتهام آنها همکاری با دولت متخاصم آمریکا عنوان شده و سوی دادگاه انقلاب به 10 سال زندان محکوم شدند. وکیل این پدر و پسر از دولت آمریکا خواسته بود که مسئله بازداشت آنها در مذاکرات برجام مطرح شود. مارک تونر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هفته گذشته گفت که مقامات آمریکایی در نشست کمیسیون برجام در وین از ایران خواستند که فوراً شهروندان آمریکایی را آزاد کند تا آنها بتوانند نزد خانواده‌هایشان بازگردند. ایران تابعیت دوگانه شهروندانش را نمی‌پذیرد و در گذشته از آنها به عنوان برگ برنده در مذاکراتش با آمریکا استفاده کرده است. تهران از جمله توانسته که 100 میلیون دلار بابت آنچه که اصل و سود طلب‌های خود عنوان کرده به صورت نقد دریافت کند. رابین شاهینی دیگر شهروند ایرانی آمریکایی است که با اتهامی که همکاری با یک دولت متخاصم خوانده شده به 18 سال زندان محکوم شد. او اخیراً به قید وثیقه از زندان آزاد شد. کاران وفاداری شهروند ایرانی آمریکایی که گالری آثار هنری دارد نیز همراه با همسر ایرانیش در بازداشت است. یک آمریکایی هم به نام رابرت لوینسون از 10 سال پیش در ایران ناپدید شده است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
در واشنگتن آکادمی ملی علوم آمریکا روز یکشنبه در مراسمی از دکتر پردیس ثابتی، استاد و سرپرست گروه پژوهش زیست شناسی دانشگاه هاروارد تجلیل کرد. این تجلیل که با اهدای جایزه معتبر ریچارد لونزبری همراه بود، در حضور صدها تن از شخصیت‌های علمی و دانشگاهی اروپا و آمریکا انجام شد. جایزه ریچارد لونزبری که برای گرامی داشته این شخصیت فرهنگ دوست آمریکایی نامگذاری شده، هر 2 سال یک بار با مشارکت آکادمی علوم فرانسه به دانشمندان آمریکایی و فرانسوی اعطا می شود. گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن را بشنویم.
خانم دکتر پردیس ثابتی از نامدارترین متخصصان ژنتیک و ویروس شناسان جهان است و جایزه امسال را به دلیل تلاش‌ها و دستاوردهای ارزنده پژوهشی در عرصه زیست شناسی و پزشکی و نشر گسترده نتایج آنها در مجامع علمی بین المللی با هدف استفاده برای درمان بیماری‌های عفونی و واگیردار دریافت کرده است. این دانشمند ایرانی تبار با تیم پژوهشی تحت مدیریت خود روش‌های نوینی را در مطالعات بخش تکاملی در انسان و ویروس‌ها و مدل‌های جدید برای مبارزه با بیماری‌های نوظهور و همه‌گیر مانند ایبولا و تب لاسا ارائه داده است. تلاش‌های او در 3 سال گذشته ثابت کرد که ویروس ایبولا از سیرالئون و گینه در آفریقا شیوع پیدا کرده و از انسان به انسانی دیگر انتقال یافته است. تحقیقات او و همکارانش به کشف و تولید واکسن و شیوه مداوای این 2 بیماری انجامید. دکتر ثابتی در گفتگوی اختصاصی در مورد خطرهای بیماری ایبولا می گوید:
ایبولا واقعا یه موقع ترسناکی بود. من یادم میاد که تو جولای بود 2014 همه چیز تو سیرالیون که ما داشتیم کار میکردیم خیلی بد داشت میشد. اولین کیس 14 تا بود، روز به روز بزرگتر داشت میشد، 100 تا بود. همون هفته که خیلی بد شده بود تو سیرالیون، یکی از دوستام که باش کار میکنم 10 سال دارم باش کار میکنم، من تلفن کرد از لب تو نایجیریا، گفت که ایبولا پیدا کردیم تو نایجیریا. نایجیریا خیلی آدم بیشتر داره از سیرالیون. تو خود شهر لگوس 11 میلیون فکر میکنن آدم هست، شدن 20 میلیونه. فکر کن که اگه اون پرید تو یه جای مثل لگوس نایجیریا یا کلکتا اندیا یا هنگ کنگ، یه دفعه میتونست بپره تو یه جوری که اصلا نمیتونستیم بگیریم. خیلی مهم بود که تو نایجیریا خیلی میتونست بد بشه. برای فکر کن که برسه به گروه ها مثل آیسیس یا بوکو هارام که میخوانن دنیا هم خرابم بکنن، یه جوری دیگه میشد.
خانم دکتر ثابتی نقش ارزندهی در رهبری تلاش های جهانی برای ثبت و ضبط داده های علمی مربوط به بیماری های نوظهور و استفاده آنها در مراکز علمی و پزشکی داشته است. وی میگوید که در میان تجربه های علمی او از بیماری های عفونی، هیچ یک به اندازه بیماری ایبولا خطرناک نبودند.
همه بیماری عفونی خیلی میتونن دنیا اذیت بکنن. تو زندگی خودم هیچی ندیدم مثل ایبولا، جوری که یه دفعه بدتر میشد. از اونها میترسیم، آخه این ویروس ها خیلی تون میتونن عوض بشن. ما سعی کردیم که تو این کارا با آدم های دیگه خیلی همکاری بکنیم، درست از پیدا کردیم به همه دنیا گفتیم. از این لحاظ فکر خیلی مهمه که وقت نداریم، هست این ویروس ها میان جلو، اون موقع بعد همه همکاری بکنن، نذارن هی بزرگتر بشه. جالبیشی که الان دارم یه اوورد میگیرم به خاطر اون. اتفاقا از اوورد هایی که تو عمرم گرفتم، اینی که از اوورد هایی که خیلی سربلند هستن. خب
در سال 2014 میلادی سازمانی از سوی خانم دکتر ثابتی و همکارانش برپا شد که ظرفیت کارهای آموزشی و تحقیقات پزشکی در آفریقا را افزایش داده است. علاوه بر تمرکز دکتر ثابتی و اعضای تیم پژوهشی او بر جلوگیری از بیماری‌های عفونی و واگیردار، این دانشمند جوان ایرانی تبار به دولت مردان و سیاستگزاران کشورها نیز نسبت به خطرهای ناشی از سلاح‌های بیولوژیکی هشدار می‌دهد و چنین سلاح‌هایی را حتی خطرناک‌تر از بمب اتمی می‌داند.
ما خیلی تو بایو دیفنس اونقدر پول نمی‌ذاریم که بهت بذاریم. نمی‌دونم چرا این خیلی می‌تونه بزرگتر بشه. خیلی الان میگن که بایو وپن میتونه خیلی بدتر بشه از هر چیز دیگه. خیلی خطرناکم هست که خیلی هم آسونه که درست بکنی، میدونی؟ این یه چیزی هست که بمب اتمیک هر آدم نمیتونه درست بکنه. بعد بری پلوتونیوم بگیری، بعد بگیری چیزای مختلف بگیری که میبینن اگه که بری چطوری بری یه پلوتونیوم بگیری هیچکی نبینه. ولی توی لب کوچولو هر آدم میتونه یه چه کارهایی بکنه. الان بیولوژی خیلی جالب شده و از اون لحاظ هم خیلی خطرناک شده. یه آدم میتونه یه ویروس رو درست بکنه که دنیا میتونه عوض بکنه.
از کارهای پیشین خانم دکتر پردیس ثابتی میتوان به ابتکارهایی چند اشاره کرد که بر اساس آنها میتوان همه ژنوم انسان و به عبارت همه کروموزوم‌های گوناگون را که در هسته سلول‌های یک گونه معین یافت می‌شوند اسکن کرد. این پژوهش‌ها به شناخت صدها جایگاه ژنتیکی منتهی شد که این خود یافته‌های تازه‌ای را در زمینه مقاومت در برابر بیماری‌های عفونی به دنبال آورد. پیشتر خانم دکتر ثابتی ساختار ژنتیکی مالاریا را هدف گرفت که نتیجه پژوهش‌هایش موجب شهرت جهانی این دانشمند ایرانی تبار شد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی. اونها را از گزارشگر ورزشی رادیو فردا بشنویم. فریبرز قریب.
نماینده ایرانی کنفدراسیون والیبال آسیا میگوید حضور بانوان در سالن مسابقات والیبال زیر 23 سال آسیا که از دیروز در ایران آغاز شد منعی ندارد. سعید درخشنده دیروز در حاشیه آغاز این رقابت ها در جمع خبرنگاران حضور بانوان ورزشکار و داوران خانم در سالن مسابقات را بلامانع دانست، اما به حضور بانوان تماشاگر عادی اشاره ای نکرد. دومین دوره مسابقات والیبال امیدها یا زیر 23 سال پسران آسیا با حضور 11 کشور از روز دوشنبه به میزبانی اردبیل آغاز شد و تیم ملی امید ایران در نخستین گام تیم والیبال پاکستان را با نتیجه 3-0 شکست داد. فدراسیون هندبال ایران به دلیل انصراف از اعزام تیم دختران این کشور به مسابقات آسیا باید جریمه دلاری پرداخت کند. به نوشته سایت جام جم، ایران بعد از قرعه کشی رقابت‌های قهرمانی هندبال بانوان آسیا در سال 2017 از این بازی‌ها انصراف داد تا کنفدراسیون هندبال آسیا جریمه‌ای به میزان 20,000 دلار برای ایران در نظر بگیرد. به نوشته جام جم، هندبال بانوان ایران در مواجهه با تبعیض‌های شدید جنسیتی در دو سال اخیر عملاً از دور خارج شده و دیگر از اردو رقابت‌های خارجی برای تیم‌های زنان خبری نیست. تیم ملی فوتبال ایران قبل از دیدار روز 22 خرداد با تیم ازبکستان در مسابقات انتخابی جام جهانی یک دیدار تدارکاتی با تیم ملی مونتنگرو برگزار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، دیدار دستگرمی ایران با مونتنگرو 8 روز قبل از بازی با ازبکستان روز 14 خرداد در خاک مونتنگرو انجام خواهد شد. تیم فوتبال ایران در گروه اول مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه در آسیا با 17 امتیاز از 7 بازی در صدر جدول ایستاده و در صورت پیروزی در دیدار خانگی روز 22 خرداد مقابل ازبکستان راه صعود خود را به جام جهانی هموار خواهد کرد. و شهر رشت عصر دوشنبه شاهد جشن و پایکوبی هواداران فوتبال بود. تیم قدیمی و ریشه‌دار سپیدرود رشت در آخرین هفته مسابقات لیگ یک با نتیجه 3-2 تیم نساجی قائمشهر را شکست داد و جواز حضور در لیگ برتر فصل آینده را به دست آورد. به نوشته خبرگزاری ها، جشن 20,000 هوادار تیم سپیدرود از ورزشگاه به شهر رشت هم کشیده شد و این شهر دوشنبه شب شاهد جشن و پایکوبی هواداران تیم سپیدرود بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
سه‌شنبه 12 اردیبهشت ماه است و انتخابات 29 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. این به این معناست که با احتساب امروز سه‌شنبه 17 روز به انتخابات ریاست جمهوری ایران باقی مونده. نگید ای بابا حرف که زیاد دارم، اما کجا بگم، به کی بگم، صدام به جایی نمیرسه. البته که میرسه عزیزان، خاموش نمونید. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. یکی از خوشیهای کوچک گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه باید باشه. 00420221122112. بازپخش برنامه نمای دور نمای نزدیک رو بشنویم.
نمای دور نمای نزدیک.
واقعیت آن است که در نیم قرن اخیر وضعیت بازار خرید و فروش آثار نویسندگان ایرانی در همه حوزه‌های جدی، چه در حوزه تولید ادبیات و چه پژوهش، هرگز تا بدین حد نگران کننده نبوده است. کمتر کتاب فروش و ناشری است که بتواند بدون اتکا به آثار ترجمه شده یا چاپ کتاب‌های با فروش تضمینی چون کتب درسی و از این قبیل روزگار بگذراند. این وضعیت تازه‌ای نیست، اما از اولین دوره دولت نهم و وزارت محمد حسین صفار هرندی مسیری با شیب تند آغاز شد که در وزارت محمد حسینی در دولت دوم محمود احمدی نژاد به اوج حضیض خود رسید. سانسور و سیاست‌های آمدانه 8 سال وزارت ارشاد در دولت‌های نهم و دهم جسم به شدت نحیف کتاب بر اثر 37 سال سیاست‌های فرهنگی در ایران را به کلی زمین‌گیر کرد. در این شرایط طبیعی است که بازار نشر ایران در خارج از کشور با جمعیت پراکنده و اندک فارسی زبان رونق قابل تأملی نداشته باشد. با این حال این روزها ده‌ها ناشر از اروپا، آمریکا و کانادا گرد آمدند تا نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور را در خارج از ایران برگزار کنند. یکی از این ناشران تینوش نظمجو، مؤسس نشر ناکجا در پاریس است که از او دعوت کردم جزئیات این خبر خوب را با شما شنوندگان این برنامه مرور کتاب در میان بگذارد. سپاس که با من مرتاد قاسم‌فر در این برنامه همراه هستید. خیلی خوش آمدی آقای نظمجو به برنامه نمای دور نمای نزدیک. این هفته ما دومین نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور قرار است که ظرف همین چند روز همزمان با نمایشگاه تهران برگزار بشه در اروپا. این همینطور که از اسمش هم مشخصه دومین نمایشگاهی هست که داره برگزار میشه، یعنی پارسال هم برگزار شد، امسال قرار است در اروپا و آمریکا برگزار بشه.
در واقع سال پیش برنامه رو برای اولین بار به وجود آوردیم در شهر لندن با 6 تا ناشر که 3 تاشون توی خود لندن بودن و توی فرانسه هم ما نشر ناکجا شرکت میکرد و از سوئد هم نشر باران و از آلمان هم نشر گردون. و سال پیش در واقع توی 2 روز این کار رو انجام دادیم همزمان با نمایشگاه کتاب تهران. خیلی هم خوب بود، یعنی غیر منتظره بود. در واقع ما فکر میکردیم، انتظار نداشتیم که یه همچین استقبالی بشه. نزدیک 800 نفر 900 نفر در واقع اومدن ویزیت کردن. مثل نمایشگاه تهران با وجود خیلی کوچیک‌تر بود، خب ولی مثل نمایشگاه تهران بود. می اومدن کتابا رو می‌دیدن، با ناشرا صحبت می‌کردن، با نویسنده‌ها صحبت می‌کردن و خیلی از کتابا اونجا معرفی شد، خیلی از کتابا فروش رفت و خیلی اتفاق خجسته‌ای بود بعد از سال‌ها. برای همین ما گفتیم که امسال حتما باید ادامهش بدیم و با وجود داره مشکلات مالی که دور و برش بود و اینکه اسپانسری ما نداشتیم، خود ناشرها، تعداد بیشتری از ناشرها، یعنی این دفعه نزدیک به 20 ناشر از تمام قاره اروپا و هم خود آمریکا و هم کانادا دست به دست هم شدن و تونستیم در مدت خیلی کوتاهی این برنامه‌ریزی رو بکنیم که توی نزدیک 10 تا شهر اروپایی و آمریکایی این اتفاق بیفته.
یه مقدار توضیح بده درباره این نمایشگاه که با چه انگیزه ای، با چه هدفی این چند تا ناشر دور هم گرد اومدن و این کارو دارن انجام میدن.
انگیزه اصلی این بودش که چرا باید نمایشگاه کتاب تهران، که نمایشگاه کتاب زبان فارسی هستش، فقط داخل کشور اتفاق بیفته و فقط به خصوص برای کتابایی باشه که سانسور میشن و کتابای بدون سانسور هم که اینجا حرف اساسی رو میزنن و به هر حال تعداد زیادی از ناشرا دارن هر روزه تلاش میکنن با وجود همه سختی ها برای که بتونن ادبیات یا کتابی رو در دسترس مردم قرار بدن که سانسور توش وجود نداره و این توی روزهای ما اتفاق مهمی هستش.
این هم میتونه نمایشگاه خودش رو داشته باشه. برای همین تصمیم گرفتیم که همزمان با نمایشگاه کتاب تهران، نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور رو به وجود بیاریم، برای اینکه مخاطب بدونه، در جریان باشه که همچین چیزی هم وجود داره. اگر بخواد کتاب بدون سانسور بخونه، ایده‌ای هستن که این کتاب رو می‌نویسن، منتشر می‌کنن و در دسترسش قرار میدن.
خب چه ناشرایی هستن؟ اگر ممکنه یک مروری هم بر این ناشرا بکنید.
بله، ناشرایی که خارج از کشور در واقع شرکت کردن توی این نمایشگاه، انگلیس نشر HNS مدیا هستش، نشر مهری هست و نشر نوگام، که نشر نوگام در واقع همون ناشری بودش که سال پیش توی انگلستان این فرصت رو به وجود آورد که اولین نمایشگاه به وجود بیاد. توی فرانسه نشر ناکجا هستش، نشر ایران اودیو بوک هستش، از کشور آلمان نشر فروغ و نشر گردون هستش، از آمریکا شرکت کتاب، نشر پگا، و بعدش هم توی هلند ما نشر ایران آکادمیا رو داریم، نشر دنا هست، و توی سوئد هم نشر ارزان همکاری میکنن.
این نمایشگاه سال گذشته در لندن به صورت مرکز در واقع این نمایشگاه بود و اونجا برگزار شد. امسال هم آیا یک شهر مرکزی در نظر گرفتین برای این نمایشگاه و بعد در شهرهای دیگه تکرار میشه، یا اینکه همزمان قرار است در شهرهای مختلف برگزار بشه؟
در واقع ما امسال یه تور هستش، یه تور کامل هست، یعنی دوم و سوم می در لندن افتتاح میشه این نمایشگاه، بعد از لندن ما میریم استکهلم 6 و 7 می، همزمان 6 و 7 می توی لس آنجلس هم این اتفاق داره میفته، بعد 9 و 10 می پاریس هستیم، 11 و 12 می کلن هستیم، 12 می همزمان آمستردام هم برگزار میشه این نمایشگاه، 13 می روتردام و 14 می در لاهه افتتاحیه هستش. خیلی از ناشرها توی تمام این شهرها یا اکثر این شهرها حضور دارن، بعضی اونایی که حضور ندارن کتاباشون رو میفرستن، اکثر ناشرها نویسنده هاشون از نویسنده هاشون که شهرهای متفاوت هستن خواستن که حضور داشته باشن، توی نمایشگاه باشن و نویسنده ها ساعتهایی که مشخص شده میان و کتاباشون معرفی میکنن، با مخاطب صحبت میکنن، کتاباشون رو امضا میکنن. همه اینها رو ما توی یک سایت به اسم www.uncensoredbook.com کتاب سانسور نشده uncensoredbook.com همه اطلاعات توی این سایت هستش و میتونن ساعت به ساعت داشته باشن که نویسنده‌ای که میان کیا هستن، در هر شهری و چه خبر هست توی هر کدوم از این نمایشگاه.
خیلی موقع با نویسندگان خارج از کشور که صحبت میشه که کتابهاشون رو منتشر کردن، خیلی گلایه‌مندن از اینکه آثارشون، یعنی جمعیت ایرانی خارج از کشور خریدار کتاب نیست اصولا، یا مصرف کننده کتاب نیست. در گفتهای نویسنده ها من نقل میکنم، شما به عنوان ناشری که پارسال این نمایشگاه عمومی رو راه انداختید و امسال هم با شکل گسترده‌تری دارین کار میکنید، چقدر اینو قبول دارید؟
والا نه، حرفشون خیلی درسته. نویسندهایی که گره دارن که کتاب خارج از کشور خونده نمیشه، حرفشون بسیار حرف درستی است، ولی باید در نظر بگیرین که خود این نویسنده ها هیچ کتابی نمیخونن، یعنی این که فقط اونا نیستن، فقط نباید این چیزها از مردم داشته باشید. خود نویسنده هایی هم که کتاب نمیخونن خارج از کشور کتاب نمیخونن متاسفانه، و ما توی یک در واقع دایره شیطانی هستیم به این شکل. اما من تجربه‌ای که داشتم توی نمایشگاه کتاب لندن سال پیش این بودش که با مخاطبی روبرو بودم که درسته که شاید کتاب نمیخوند، ولی اومده بود توی اون نمایشگاه، حالا به هر دلیلی، گفتم به خاطر اینکه حالا خیلی نمیدونم، نمایشگاهی هستش که به صورت تفریحیان کتاب میبینن، نوستالژی یاد نمایشگاه کتاب تهران میافتن، یا اینکه اصلا کلا مثلا به صورت مد خیلی چیز خوبیه اومدن، کلاس بالاست که آدم بیاد نمایشگاه کتاب. ولی هر کدوم از این دلایل که باشه، مخاطبی که روبروی من بود میومد کتابا رو نگاه میکرد، با من صحبت میکرد، با نویسنده صحبت میکرد، و این انگیزه و این میل درونش به وجود میومد برای اینکه یک کتاب بخره، حتی اگه قرار بودش اون یه دونه کتاب تنها کتابی باشه که سال پیش قرار بود بخونه. و این اتفاق خودش اتفاق مهمیه، همین این اتفاق به تنهایی برای اکثر در واقع هموطنان ما خارج از کشور نمیفته. به همین دلیل ما حداقل به عنوان ناشر وظیفه‌مون این هستش که بتونیم چنین اتفاقاتی رو به وجود بیاریم. ما میگم تمام تلاشمون رو کردیم برای اینکه این اتفاق بتونه توی تمام شهرهای اصلی اروپا و آمریکا اتفاق بیفته، امیدوار هستم که هموطنان ما در واقع استقبال بکنن و بیان صداهای بدون سانسور که توی همه هم رشته ها هم زمینه های متفاوت ادبی، تاریخی، اجتماعی، علمی هستش، هر ناشری در واقع تخصص خودش رو داره، بیان و نگاه بکنن و از کتاب ها استفاده بکنن و لذت ببرن.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با تیروش نظمجو، مؤسس نشر ناکجا در پاریس، درباره دومین نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور. سپاس که این هفته هم با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.